حتما همتون روژا رو میشناسید. حامی این قسمت ما هم فروشگاه روژا است. یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی و عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره که میتونید تو این شعبات حضوری خریدتون رو انجام بدید. ولی برای اونایی که خرید حضوری براشون مقدور نیست و خرید آنلاین رو ترجیح میدن، وبسایت روژا به آدرس rojashop.com به صورت 24 ساعته سفارش های شما رو ثبت میکنه. خوبی خرید آنلاین اینه که میتونید از کد تخفیف 25% تا سقف 150 هزار تومان که روژا برای شنونده های رافکست در نظر گرفته هم استفاده کنید. کد تخفیف rojacast 05. آدرس سایت روژا و کد تخفیف رو توی توضیحات اپیزود براتون میذارم. سلام، من ایمان نژادعت هستم و این 69مین اپیزود رافکسته که در مهر ماه 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید. ما در رافکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که در کنار شما این چراغ رو روشن نگه داریم. اگه خاطرتون باشه ما در اپیزود قبلی از شرایط و سیستم حاکم بر شوروی و همکاری نزدیک کمونیستا و آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم صحبت کردیم و گفتیم که در قسمت دوم این اپیزود قراره به گولاک ها بپردازیم و این اپیزود داستان گولاک هاست. اسپانسر این اپیزود آچاره است که به شما حداقل 300 خدمات مختلف در زمینه‌های گوناگون میده. از اسباب کشی و تعمیرات ساختمان گرفته تا نظافت منزل و تعمیر لوازم خونگی. اما چرا آچاره؟ خدمات در محل مشتری انجام میشه، سرعت بالا از ثبت سفارش تا اجرای درخواست دارن، امکان انتخاب متخصصا بر اساس امتیازی که از کاربران گرفتن هست که این خیلی نکته خوبیه. پشتیبانی همین روزه حتی روزهای تعطیل دارن. ثبت سفارش رو میتونید از سه طریق سایت، اپلیکیشن و تماس تلفنی با شماره 1471 انجام بدید که کار خیلی راحت میکنه. نکته بسیار مهم در مورد آچاره اینه که احراز هویت تکنسین ها متخصصانشون رو حسابی جدی میگیرن و شخص بعد چندین مرحله رو از نظر فنی و شخصیتی طی کنه تا بتونه کارش رو شروع کنه. بیش از 100 هزار متخصص در آچاره فعالیت میکنن که نیاز شما رو برای پیدا کردن تکنسین کاربلد و قابل اعتماد برطرف میکنن. دیگه نیاز نیست مثل من برای پیدا کردن یه تعمیرکار گاز در به در دنبال نفر بگردید. از اول برید سراغ آچاره. کاری که من در آخر انجام دادم ولی قطعا دیگه انتخاب اولم خواهد بود. هم حضور به موقع داشتن، هم فنی بودن، هم رفتار مناسبی داشتن که فکر میکنم مهمترین چیز باشه. ما تو اپیزود قبل به صورت مختصر در مورد شرایط شوروی بعد از به قدرت رسیدن بولشویک‌ها توضیح دادیم. بولشویک‌هایی که بعد از انقلاب روسیه که تزار سرنگون شد و دولت موقت اومد سر کار، قیام مسلحانه کردند و بعد چند ماه با کنار زدن دولت موقت و کشدار خاندان رومانوف که آخرین تزار روسیه از اونها بود، قدرت رو دست گرفتن. بی‌رحمانه هم کشتن و نیکولای دوم و همراه تمام خانواده و بستگانش قتل عام کردند. بعدش هم با مخالفینشون وارد یه جنگ داخلی شدن که اکثرشون از اعضای ارتش سفید روسیه بودن. این ارتش رو فرماندهان و هواداران حکومت سابق تشکیل داده بودن و اکثراً از حامیان سلطنت به حساب می اومدن. خلاصه که بعد 5 سال جنگ داخلی بولشویک‌ها به قدرت رسیدن و دوران الغای تفکرات مارکسیستی به جامعه شروع شد. توضیح دادیم که این تفکرات چی بودن و چه هدفی رو دنبال می‌کردن. ساختن یه جامعه آرمانی زیر نظر دولت و حکومت. حکومتی که رو همه چیز مردم کنترل داشت و می‌خواست کل جامعه رو یک دست کنه و یک شک کنه و کاری کنه همه فقط به یه چیز فکر کنن. موفقیت حزب. هدف ساخت یه جامعه سرزنده و موفق و گل و بلبل بودا، ولی بر اساس نقشه راهی که خودشون مشخص کرده بودن و تاریخ ثابت کرد که چقدر اشتباه می‌کردن. از اونجایی که حزب فکر می‌کرد برای پیشبرد اهدافش باید همه چیزو کنترل کنه، اقتصاد و فرهنگ و مذهب و سیاست و هر چیزی که فکرشو کنی تو مشتش گرفت. قوانین و چارچوب‌های جامعه رو به مردم دیکته می‌کرد و همه باید فرمانبرداری می‌کردن. حکومت بود که برای مردم روستاهایی که بیش از 80% جامعه را تشکیل داده بودند تعیین تکلیف میکرد که چی بکاری، کی بکاری و با تولیدات چی کار کنی. تمام دارایی‌های دهقان‌ها، سرمایه‌داران و کلیسا تحت مالکیت حکومت درآمد تا به قول خودش برای گردش چرخ اقتصاد مملکت ازشون استفاده کنه. بعدش هم که تعریف کردیم این زمین‌ها رو در اختیار دهقان‌ها گذاشتن تا به صورت اشتراکی روشون کار کنن. کلاً همه چی مشترک و حجمی شد و اصلا به این جریان میگفتن اشتراکی سازی که با خشونت هم پیاده سازیش کردن. اما تولیداتشون به شکل گسترده‌ای صادر می‌شد و چیزی به خودشون نمی‌رسید که باعث شد چند بار قحطی‌های مختلف اتفاق بیفته. یه بار در زمان جنگ داخلی که تولیدات صرف ارتش و صادرات و درآوردن مخارج دولت برای اصلاحات اقتصادی میشد، یه بارم سال 1932 که به خاطر ادامه همون روند خوش‌سالی قحطی روسیه و اوکراین گرفت. اما تو اوکراین به شکلی سازماندهی شده این قحطی تشدید شد و باعث فاجعه‌ای مثل هولودومور شد. چرا؟ چون استالین می‌خواست ملی‌گراها و استقلال طلبان اوکراین رو سرکوب کنه و باعث مرگ میلیون‌ها نفر شد. آمار ارقام هم متفاوته. از 3 میلیون تا 7 میلیون نفر به عنوان قربانیان هولودومور تخمین میزنن. یه موضوعی که سیستم اصلا تحمل نمی کرد قدرت داشتن احزاب و سازمان‌ها و اشخاص خارج حزب بود. مثلا کیا؟ کولاک‌ها. دهقان‌هایی که زمیندار بودن، پول و دام و املاک داشتن، به شدت باهاشون برخورد می‌شد و تمام تقصیرات قحطی و گرسنگی همیشه می‌افتاد گردن اینا. می گفتن اینا با احتکار و حمایت از سرمایه‌داری و عدم همکاری با حزب به مشکلات دامن زدن. خیلی راحت اعدام می شدن. با قدرت و نفوذ کلیسا به جد مبارزه می شد. دارایی‌ها اشیای با ارزششون رو مصادره می کردن و جلوی فعالیتشون رو می گرفتن. هزاران کشیش محاکمه و چند صد نفرشون اعدام شدن و خیلی هاشون هم سر از زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری در آوردن. هیچ کس جز حزب حق نداشت ذهن مردم رو شستشو بده. طبیعتاً در همچین فضایی فعالیت تمام احزاب و تشکل‌های صنفی ممنوع بود. فقط حزب کمونیست بود. حتی با تشکل‌های دانشجویی هم برخورد می‌کردند. آدمایی که اکثرشون مثلا تحصیل کرده و روشن فکر بودن با تشکل‌های دانشجویی مشکل داشتن. حکومت شوروی رو بخوایم توی جمله خلاصه کنیم، یه حکومت تمامیت‌خواه و سرکوبگر بود که فکر می‌کرد به عنوان فرشته نجات مردم ظاهر شده تا همه رو از بدبختی و فلاکت نجات بده. نمیشه منکر این شد که شرایط اقتصادی به خصوص در دوران استالین خیلی بهتر شد. صنعت رشد کرد، تولید رشد کرد، افزایش داشت. ولی به چه قیمتی؟ به قیمت سرکوب و کشتار و ارعاب و وحشت. سیستم هر گونه خشونت رو برای کنترل شرایط حق خودش میدونست و خدا اون روزا نیر اگه حس میکرد کسی داره قدرتشو به چالش میکشه، باهاش مخالفت میکنه. اون موقع بود که حسابش با گولاک‌ها بود. اردوگاه‌های کار، اردوگاه‌های مرگی که نه رفتنت با خودت بود نه زنده بیرون اومدنت. این داستان گولاگه. سیستم سرکوبگر و جنایتکاری که ابعاد گسترده و عمر عجیب و طولانی داشت و یکی از مهمترین پدیده‌های تاریخی قرن 20 بود در کنار اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها. اردوگاه‌هایی که با شروع حکومت بولشویک‌ها ساخته شدند و در دهه 1950 به اوج فعالیت رسیدند. حدود 500 اردوگاه کار اجباری که در مجموع در طی 40 سال 20 میلیون نفر وارد شدند. تقریبا از هر 7 بزرگسالی که در شوروی زندگی میکرد یک نفرشون تجربه این گولاک‌ها رو داشته. اردوگاه‌هایی که از قطب شمال تا آسیای میانه، از شرق تا غرب همه جای شوروی بودند و برای دهه‌ها این سیستم پنهان بوده انکار میشد. گولاک‌ها مثل یک حکومت مستقل در دل شوروی بودند که هیچ قانونی شامل حالشون نمیشد. اما چه کسایی و توسط چه سازمانی و گروهی بازداشت و به این اردوگاه‌ها فرستاده می‌شدند؟ همونطور که فهمیدیم بولشویک‌ها بعد از به قدرت رسیدن مخالفینشون رو از احزاب و گروه‌های مختلف سرکوب و حذف می‌کردند. اما مسئولیت تشخیص این که کی مخالفه کی موافق با کی بود؟ اینجا پای یه سازمانی میاد وسط به اسم چکا. نهادی که در 1917 تشکیل شد و به عنوان سپر و شمشیر حزب به صورت کاملا فراقانونی عمل میکرد و هیچ کس نمیتونست جلوی فعالیتاشو بگیره. لنین فلیکس جورجینسکی رو به عنوان رئیس چکا انتخاب کرد. مردی 40 ساله که خودش سالها در زندانهای تزار بود و چند سالی هم در تبعید زندگی کرد. به یک سال نکشید دستگاه سرکوبی را انداخت باور نکردنی. بدون محدودیت با کلی مخبر و نیروهای اطلاعاتی. یه پلیس سیاسی با بیش از 200,000 نفر نیرو. اما شروع اصلی فعالیتشون رو میشه آگست 1918 بعد از ترور نافرجام لنین دونست. چکا مأمور ایجاد روبا وحشت میشه و اصطلاحاً وحشت سرخ رو میندازه. تابستون همون سالم اولین اردوگاه کار اجباری ایجاد میشه. اردوگاهی برای حفاظت از جمهوری شوروی از دشمنانی که بهشون لقب دشمنان خلق داده بودن. مدیریت این اردوگاه با چکا بود و محل نگهداری اشخاصی بود که عضو گروه‌هایی بودند که حزب دوست نداشت. اقشار مرفه، اشرافزاده‌ها و به قول خودشون عناصر خطرناک. تا سال 1921 تعداد این اردوگاه‌ها به حدود 200 رسید که 120 هزار زندانی توشون کار می‌کردند. ولی با این وجود تعداد مخالفین بازم رو افزایش بود. در 1922 حزب سوسیالیست انقلابی که زمانی حزب برادر بلشویکا به حساب می اومد به شکل کامل حذف شد. رهبرانش به جرم خیانت محاکمه شدن و 8 نفرشون به اعدام محکوم شدن. ولی تحت فشار جامعه جهانی حکمشون به حبس تغییر پیدا کرد. یه داستان عجیب و غریبم براتون بگم از دوران استالین. سال 1928 استالین برنامه 5 ساله اصلاح اقتصادیش را اجرا کرد و هدف این برنامه رشد اقتصادی 20% در سال بود. اقتصادم تکون خوردش قابل توجهی کرد، ولی رشد سالیانه 20% دستیافتنی نبود و بهش نمیرسید. از اونجایی که نمیتونست مسئولیت این موضوع رو خودش گردن بگیره، تمام تقصیر انداخت گردن صنف مهندسین و معماران و اونا را به جرم خیانت و اقدامات خرابکارانه در تولید و توسعه اقتصادی کشور محاکمه کرد. تو دادگاه قاضی اونا را حزب ضد انقلابی خطاب می‌کرد. تک تک اعضای اصلی در دادگاه اعتراف کردند که به قصد خرابکاری از عمد با همکاری فرانسه و ارتش سفید اقداماتی کردند که جلوی پیشرفت کشور بگیرند. هدفشون نابودی شوروی با بحران آفرینی در صنعت بوده. از همون اعترافات اجباری معروف. روزنامه ها هم با آب و تاب اخبار این دادگاه رو پوشش دادن و با تهییج مردم و راه انداختن تظاهرات علیه خرابکاران جو رو هم برای احکام سنگین به نفع خودشون همراه کردن. احکام اعلام شد. 5 نفر از 8 نفر به اعدام با جوخه آتش و مصادره دارایی هاشون محکوم شدن و 3 نفر هم تبعید به اردوگاه های کار. یکی از اولین اردوگاه‌های مهم و خیلی مستحکم و منسجم که نمونه اولیه اردوگاه‌های گولاگ بود، اردوگاهی بود که در یکی از جزایر سولوفسکی ساخته بودند. این اردوگاه در اصل صومعه بود که بعد از انقلاب 17 اکتبر تخلیه‌اش کرده بودند، متروکه شده بود. یه جای دورافتاده و محصور در دریا با آب و هوای داغون و افتضاح. سال 23 بود که این جزیره به اردوگاه کار تبدیل شد و مخالفین سیاسی رژیم رو که از نظرشون خطرناک بودن تبعید میکردن اونجا. حالا این مجرمای خطرناک کی بودن؟ مثلا یه پسر 22 ساله‌ای که عضو یه گروه دانشجویی شده بود که حزب روش حساس بود. کشیش‌ها و روحانیون، اعضای حزب منشویک. منشویک‌ها در کنار بولشویک‌ها که الان حاکمان شوروی بودن، هر دو از حزب سوسیال دموکرات می‌اومدن. ریشه جفتشون یکی بود. شما ببین سیستم حتی هم فکران خودش هم که سر یه سری جزئیات با هم اختلاف نظر داشتن تعامل نمی‌کرد. اولین جمله‌ای که بعد ورود به زندان‌ها گوش زد می‌شد این بود که شما باید تمام حقوقی که داشتید رو فراموش کنید. اینجا ما قوانین خودمون رو داریم. حالا نه اینکه خیلی حق و حقوق هم داشتن، تو اردوگاه دیگه همون هم نداشتن. بهشون می‌گفتن اینجا حکومت شوروی حکمفرما نیست. ما حکومت خودمون رو داریم. یه قدم اشتباه برداری به عنوان تلاش برای فرار حساب میشه و مجازات میشی. تو سولوفسکی هیچ قانون مشخصی وجود نداشت. قانون اون چیزی بود که در لحظه فرمانده اردوگاه میگفت. وسط این اردوگاه هم که دور تا دورش دیوارهای بلند و مستحکم داشت، یه کوهی بود که بالاش یه کلیسا بود که الان بخشی از اردوگاه به حساب میومد که زندانی هم بهش میگفتن تپه تبر. این ساختمون محل قرنطینه زندانی ها و اعدام بود یا مجازات های عجیب غریب. مثلا به زندانی های وزنه سنگین وصل میکردن و از بالای 378 تا پله پرتشون میکردن پایین. تعداد زندانی های اون اردوگاه تو 3 سال با گسترش سرکوب ها و بازداشت ها از 200 نفر رسید به 20,000 نفر. حالا از این زندانی ها چه استفاده میکردن؟ چکا ازشون برای بهره برداری از جنگل ها و تولید الوار برای مصارف صنعتی استفاده میکرد. مثلا تولید زغال سنگ. 12 ساعت کار در روز و 1 روز استراحت برای هر 10 روز کار. حدود 10% زندانی ها هم زن ها بودن که میتونید حدس بزنید نگهبان ها به چه عنوانی ازشون استفاده میکردن. نگهبان هایی که اکثرشون مجرمای سابقه داری بودن که خشونت بیمارگونه علیه زندانی ها داشتن. طرز رفتارشون سراسر عقده و حس انتقام گیری بود. یکی از زندانی های اردوگاه که 3 سال حبس گرفته بود ولی 27 سال اونجا زندانی بود، میگه مقامات اردوگاه به شدت سختگیر بودن، به خصوص نسبت به کار. تولید باید به حد اکثر میرسوندی و اگر نگه سهمیت رو تحویل نمیدادی ممکن بود با گلوله از خجالتت دران. اونجا اعتقاد داشتن که تو 3 ماه اول باید حد اکثر فشار رو به زندانی ها آورد، چون بعد از 3 ماه دیگه اون بازدهی لازم رو ندارن. ضعیف میشن و دیگه نمیتونن مثل روزای اول کار کنن. بعدش هم جیره غذایی رو بر اساس میزان کار طرف مشخص میکردن. کار کمتر، غذای کمتر. اقدامی که شد یکی از اصول تمام اردوگاه‌های کار شوروی. یه افسر گرجی تونسته بود از سولوفسکی فرار کنه و تو لندن یه کتاب در مورد این اردوگاه چاپ کنه. بعد اون بود که غرب از وجود همچین اردوگاهی با خبر شد و به شوروی فشار آورد که شرایط این اردوگاه رو استاندارد کنه. سال 1928 دولت یه فیلمی از این اردوگاه پخش کرد که واقعا مسخره بود. یه بهشت رویایی رو نشون میداد که همه شاد و خوشحال و شرایط رفاهی عالی و زندانی‌ها تو استخر شیرجه می‌زدن، گروه موسیقی داشتن، نمایش تئاتر براشون برگزار می‌شد. واقعا یه تیم فیلمسازی رو فرستاده بودن که همچین ویدیوی دروغین رو بسازن. یه فیلم به تمام معنا مضحک. در ادامه این نمایش یکی از نویسنده‌های مشهور و محبوب اون زمان شوروی، ماکسیم گورکی رو هم فرستادن اونجا که شرایط گل و بلبل اونجا رو ببینه و در موردش مقاله بنویسه. مشخصه که قبل رسیدنش ترتیب همه چیو داده بودن دیگه. میگن وقتی رفته بود بیمارستان اردوگاه، به محض اینکه رسید و ملافه‌ها و لباس‌های سفید و ترتمیز پرستارا رو دید، گفتش که یه نمایش بی نقص، ولی من علاقه به نمایش ندارم. رفت بیرون. یا بردنش به ساختمون تپه تبر که شکنجهگاه و قتلگاه اردوگاه بود. اونجا یه سری روزنامه به زندانی ها داده بودن که مثلا در حال مطالعه اندارن بازپروری میشن. ولی زندانی ها برای این که بهش بفهمونن اونجا چه خبره، روزنامه ها رو برعکس دستشون گرفتن. اونم یه روزنامه برداشت و صاف گرفت دستش و بهشون فهموند که پیامشون رو گرفته. ولی با این وجود وقتی برگشت تو مقالش نوشت که اردوگاه‌های بازپروری مثل سولوفسکی نیازن. دولت از طریق اینا به یکی از اهدافش که تعطیل کردن زندان‌هاست میرسه. ظاهراً گورکی خودش از حامیان این سیستم بوده و موافق این بوده که از مجرمان با استفاده از کار و بیگاری کشیدن یه آدم جدید ساخت. آدمی که همسو با حزب باشه. حالا 4 ماه بعد از این بازدید یه اتفاق غیر منتظره میفته. 300 نفر به جرم تلاش برای فرار دست جمعی از اردوگاه اعدام میشن. با همون شیوه همیشگی اعدام ها در شوروی. شلیک از پشت سر. تقریبا میشه گفت از 1930 به بعد بود که دیگه عملا همه زندانی ها به اردوگاه ها فرستاده میشدن. همون سال هم بود که واژه گولاگ رو به این اردوگاه ها اختصاص دادن. البته گولاگ به خود اردوگاه ها اشاره نمی کنه ها. اشاره به نهاد و مرکزیتی داره که این اردوگاه ها رو اداره می کرد. اداره کل اردوگاه های کار و اصلاح. تو اون دوران که اوج صنعتی سازی شوروی توسط استالین بود، این اردوگاه ها دیگه نقش اقتصادی پیدا کردن. زندانی ها شدن نیروی کار اصلی شوروی برای تولید و ساخت زیرساخت ها و صنعت. یه نگاهی به نقشه این اردوگاه ها بندازید، میبینید که این گولاگ ها در تمام شوروی پراکنده بودن و تو هر کدومشون ده ها هزار زندانی در بدترین شرایط کار میکردن. عظیمترین و بزرگترین پروژه‌های صنعتی اون دوره در شوروی داشت انجام میشد که همشون به دست این زندانی ها ساخته میشد با کمترین امکانات در بدترین شرایط. زندانی ها کی بودن؟ یا مجرم های عادی بودن که سیستم اینا رو قربانیان نظام طبقاتی میدونست و دشمن به حساب نمی اومدن حداقل. یا از دید سیستم خطرناکترین زندانی های شوروی بودن، زندانی های سیاسی. سیستم زندانی های سیاسی رو بزرگترین و خطرناکترین آدم های کشور میدونست که کمر به نابودی کشور بستن و باید به بدترین شکل ممکن مجازات بشن. این بدترین مجازات یا اعدام بود یا اگر شانس می آوردن می فرستادنشون گولاک ها که از نیروشون برای ساخت و ساز و شکوفایی اقتصادی استفاده بشه. با بگیر ببند های گسترده ایم که در جریان بود، هیچ وقت این پروژه ها کمبود نیرو نداشتن. واسه همین اگر استارت یه پروژه با 100 هزار نفر زده می شد، با 100 هزار نفر یا بلکه بیشتر تموم می شد. و اون هزاران نفری که در روند ساخت و ساز از بین رفتن اصلا به چش نمی اومدن، جایگزین می شدن. این زندانی ها هویتی هم نداشتن که نبودشون حس بشه. یه سری عدد بودن، یه سری ابزار. ابزار شماره 6 اگه هضم می شد، یه شماره 6 دیگه جایگزین می شد. جای خالی نفر قبلیه سری پر می شد. کسی که می اومد تو این گولاگ ها هیچ گذشته ای رو به خودش نمی آورد. مجبور بود که با شرایط جدید وقف پیدا کنه، وگرنه خیلی زود نابود می شد. جنگ بقا بود دیگه. باید کار میکرد که بتونه یه وعده غذا بگیره که فقط زنده بمونه. غذا چی بود حالا؟ یه مدل سوپ که بهش بلاندا میگفتن. وقتی غذا میرسید قبل از زندانی ها، نگهبان ها و کارمندان اردوگاه بعدش زندانی های خطرناک و گردن کلوف سهمشون رو برمیداشتن. آخرش هرچی میموند میرسید به باقی زندانی ها که معمولا یه سوپ آبزیپا بود با آشغالا و تهمونده های استخونی که قبل اونا خورده شده بود. یه تیکه نونم کنارش بهشون میدادن که اکثرا لاش پوست سیب زمینی و تهمونده غذا بود. بایی دست لباس میفرستادنشون تو مناطقی که سرما استخونشون رو میپکوند. نه بهداشت، نه جای خواب درست حسابی. تقریبا اکثر این گولاگ ها رو خود این زندانی ها میساختن. وقتی قرار بود یه پروژه‌ای ساخته بشه، قبلش میرفتن اون منطقه اول اردوگاه رو میساختن. اول از همه هم خوابگاه نگهبان ها و کارمندا، بعد خوابگاه خودشون. تا زمان اتمام ساختش هم یا تو چادر میموندن یا تو گودال‌هایی که تو زمین میکندن میخوابیدن. تو اون سرمای عجیبی که یه وقتایی به 30-40 درجه زیر صفر میرسید. خوابگاه‌هاشون به شدت شلوغ و کثیف بود. تختای 3 طبقه بدون توشک و بدون پتوی درست حسابی و بدون گرمایش مناسب. بوی تعفن و مریضی پر بود. دور تا دور اردوگاه حصارهایی میکشیدن که رد شدن ازش حکمش مرگ بود. روزی یکی دو بار شمارش میشدن که کسی فرار نکرده باشه. خشونت و دزدی و تحقیر و گرسنگی بخش جدا ناپذیر اردوگاه ها بود. هیچ کس به هیچ کس رحم نداشت، چون تو اون حجم از سقوط ارزش ها ترحم انسانیت یکی دو نفر از هر هزار نفر نه تنها فایده ای نداشت و به چشم نمی اومد، بلکه به خود طرف هم آسیب می رسوند. به قول یکی از زندانی ها اونجا 3 قانون داشتن: به کسی اعتماد نکن، از کسی چیزی نخوا و از کسی هم نترس. نگهبان های این اردوگاه هم به شدت بد رفتار بودن. اونا هم شرایطشون بد بود دیگه. فکر کنید از خونه و زندگی دور شدم، پا به پای زندانی ها رفتم وسط ناکجا آباد تو سرما یخبندون نگهبانی میدن. عقده هاشون سر زندانی ها خالی میکردن. آزار و اذیت و اخاذی و کتک و زندانی ها تو این شرایط کار میکردن. کار یدی وحشتناک، حداقل 12 ساعت در روز. زمین میکندن، درخت قطع میکردن، تونل حفر میکردن، خط آهن میکشیدن و در بدترین شرایط کار میکردن. ابزار و تجهیزات درست درمونی هم بهشون نمیدادن که. چون تعدادشون زیاد بود بعد جور ماشینالات و تجهیزات هم خودشون میکشیدن. تو سرمای وحشتناک و برف و یخ کار میکردن بدون اینکه غذای درست حسابی داشته باشن، استراحت کافی داشته باشن. اونایی که نمیتونستن شرایط رو تحمل کنن و از بین میرفتن، همون اطراف محل پروژه تو برف و یخ ولشون میکردن. نزدیکای بهار که یکم یخ آب میشد، تازه همه میفهمیدن چه خبره. زندانی سهمیه کارش انجام نمیداد، از غذا خبری نبود. از همون یک کاسه غذای بی ارزش بخور نمیر. و غذا که نمیخورد، جونی هم برای کار سنگین 12 ساعته و جبران کمکاریش نداشت. و کم کم میرفت رو به نابود شدن. حالا این همه زندانی از کجا میومد واقعا؟ تخمین میزنن حدود 20 میلیون نفر در مجموع در طول سالهای متمادی وارد این گولاک‌ها شده باشند. 20 میلیون نفر. شوروی در زمان به قدرت رسیدن بلشویک‌ها چیزی حدود 130 میلیون نفر جمعیتش بود و از دید سیستم از این تعداد آدم هر کسی میتونست مجرم و دشمن باشه و هیچ مانعی هم برای بازداشتشون وجود نداشت. فله‌ای بازداشت می‌کردن. کافی بود از کنار یه نفری که از احزاب مخالف بود یا بهش اتهام زده شده بود رد بشی. از آشنایان کسی بوده باشی که متهم به خیانته، متهم به براندازی حزبه. هزاران هزار نفر شبونه بازداشت میکردن و اگرم اعدام نمیشدن راهی گولاکا بودن. خیلیشون بدون محاکمه. و عجیب این که بینشون تعداد زیادی کمونیست هم بود. بازداشتی ها روزها و شبها بازجویی میشدن. انقدر بهشون بیخوابی میدادن، انقدر فشار میآوردن که مجبور میشدن به کرده و نکرده اعتراف کنن. در تمام مدت بازجویی دنبال یه چیزی میگشتن که به ماده 58 ربطش بدن. ماده 58 به جرایم ضد انقلابی اشاره داشت که هر چیزی رو میتونست شامل بشه، از فعالیت‌های حزبی غیرقانونی تا تبلیغات مذهبی. اکثرا هم به تبلیغ علیه حزب و خیانت به سیستم محکوم میشدن. این اتهام خیانت هم کنتور نمینداخت که به هر کی از راه میرسید یه برچسب خیانت میزدن. تروتسکی یار نزدیک لنین رو به اتهام خیانت تبعیدش کردن، بعد اومدن هر کی طرفدارش بود رو به جرم همکاری با خارجی و خیانت به حزب محاکمه کردن. اکثرشون هم زیر شکنجه اعتراف کردن که آره ما خیانتکاریم، ما به حزب پشت کردیم، ما خرابکاریم، اصلا ما رو به اشد مجازات برسونید. یکی از اولین و مهمترین پروژه‌هایی که توسط زندانی‌های گولاگ انجام شد، کانالی بود که دریای سفید رو به دریای بالتیک وصل می‌کرد. 120 هزار زندانی 18 ماه 227 کیلومتر کانال زدند که 39 کیلومترش از دل صخره‌ها رد می‌شد و 64 تا سد داشت. تازه این اولین قدم بودا. خطوط ریلی، کانال‌ها، جاده‌ها، نیروگاه‌های برق، فرودگاه، صدها هزار زندانی روی این پروژه‌ها کار گرفته می‌شدند. تو مسیر حفنه‌کاران هم همون شوی تبلیغاتی همیشگی رو راه می‌انداختند که شرایط مثلا خوب و عالی نشون بدن. اجرای موسیقی و جشن و بزن به رقص و. ولی حقیقت تو چهره اون کارگرا بود، نه چیزی که داشت اجرا می‌شد. دوباره چند تا نویسنده رو آوردن و مثلا شرایط عالی بازپروری زندان‌ها رو دیدن و بعدش هم یه کتاب چاپ کردن در ستایش استالین برای زندگی دوباره‌ای که به این زندانی‌ها داده. شوروی با افتتاح پروژه کانال کلی باد تو قبقب انداخت و حسابی تبلیغات کرد که تونسته همچین کار بزرگی کنه. در صورتی که پهنه کانال انقدر کم بود که فقط کشتی‌های کوچیک میتونستن ازش رد بشن. پروژه عملاً شکست خورده بود. ولی مهم نبود که. حکومت می‌خواست بهره برداری تبلیغاتی خودش رو انجام بده. حتی اگه به قیمت جون چند هزار نفر آدم بوده باشه. تا سال 1933 تعداد زندانی‌های گولاگ به 500 هزار نفر رسید که قرار بود در پروژه‌های بزرگتر ازشون استفاده بشه. مثلا یه پروژه ران شد تو سیبری که زمستونا دماش 40 درجه زیر صفر بود. برای بهره برداری از معادن طلای کلیما که یه سرزمین دورافتاده و ناشناخته بود که خودشون هم اسمش رو نشنیده بودن. واسه اینکه از مسکو برسن اونجا یه سفر 2 ماهه با قطار داشتن، بعدش یه سفر 2 هفته‌ای با کشتی. اینقدر دور بود. شوروی هم پهناور بود دیگه، خیلی وسعت داشت خودش. یکی از زندانی‌ها تو خاطراتش گفته ما با لباس‌های خیلی ساده یوهو وارد دمایی شدیم که به چند دقیقه نکشید که گوش و بینی و انگشتامون یخ زد. یه جاهای ارتفاع برف تا 5 متر می‌رسید. هیچ وقت اولین شبی که اونجا بودیم و فراموش نمی‌کنم که چه شرایط وحشتناکی رو سپری کردیم. چند هزار زندانی رو بردن اونجا و برنامه این بود که یکی از روستاهای منطقه رو به شهر تبدیل کنن. و از اونجا 1000 کیلومتر خط آهن بکشن تا منطقه کلیما برای استخراج طلا. 1000 کیلومتر. بعدش هم 80,000 زندانی شروع کردن کندن زمین و رود و صخره دنبال طلا، تو جایی که زمینش یخ بسته بود، با یه ابزار ساده مثل بیل و کلنگ که خیلی ها اونم نداشتن، جاش بهشون یه میخه بلند داده بودن. باید روزی 10 ساعت کار میکردن و زمین میکنن تا به عمق 60-70 سانتی برسن. شما خودت شرایط رو تصور کن، دمای 40 درجه زیر صفر، زمین سفت و یخ بسته، یه زندانی داغون و بیرمق، یه میخ، یه عمق 60 سانتیمتری. وعده غذایشون رو اول بابت همون 60-70 سانتی که میکندن میدادن، بعد کردن 2 متر مربع، بعد شد 4 متر مربع. یعنی اگه به این مقدار نمیرسیدی خبری از غذا نبود. خیلی ها مجبور میشدن شبا هم کار کنن. یه شعری اون موقع تو شوروی در مورد کلیما ساخته بودن که میگفت کلیما کلیما ای سرزمین محصور، زمستان 12 ماه داره، بقیهش تابستونه. کلیما کلن زمستون بود و برف بود و کولاک. این اردوگاه به یکی از مهمترین قطب‌های تولید طلای شوروی تبدیل شد که نصف طلای تولید شده کشور از اونجا می اومد. هر سال حداقل 10% نیروی کار اونجا به خاطر فشار کار و شرایط سخت می مردن. این مرگومی رو میشه بخشی از سیاست پاکسازی استالین دونست که تمام مخالفان و افرادی که ممکن بود همسو با حزب نباشن رو حذف می‌کرد. هر سال چند هزار نفر توسط چکا بازداشت و به کلیما فرستاده می‌شدن که نیروی کار از بین رفته جبران بشه. نیروی کاری که عملاً نقش برده رو داشتن. این آدما تو کلیما واقعاً هیچی نبودن، هیچ ارزشی نداشتن. فقط به چشم ابزار کار بهشون نگاه می‌شد که یه روزی هم قرار بود از کار بیافتن و جایگزین شن. همین. یه زندانی‌هایی بودن که بالای 15-16 سال اونجا بردگی کردن. فکر نکنید اونجا قرار بود کار تعطیل بشه. تا سالهای سال کلیما یکی از بدترین گولاک‌های شوروی بود. زندانی‌ها بهش میگفتن کوره جسدسوزی سفید. به جاده منتهی بهش میگفتن جاده استخوان‌ها. حالا شرایطی که حکومت نشون میداد و تبلیغ میکرد چطوری بود؟ یه زندگی شاد و سرزنده برای مردم شوروی. یه زندگی لذت بخش و شیرین. تو 17th کنگره حزب کمونیست اعلام کردند که سوسیالیسم با موفقیت در شوروی اجرا شده و این سرآغاز دوره‌ای از وفور نعمت بی سابقه در تاریخ بشره. شما تبلیغاتو ببین. این شعار رو تو اماکن عمومی هم نصب می‌کردن. مردم واقعا باورشون شده بود که دارن تو ناز و نعمت زندگی می‌کنن. حتی رو ورودی گولاگ‌ها هم نوشته بودنش. بله وفور نعمت بود، ولی برای قشر ممتاز جامعه که اعضای حزب و خانواده‌ها و آقازاده‌هاشون باشن، نه مردم عادی. سال 35 تعداد زندانی‌های گولاگ از 1,000,000 نفر گذشت. بعد از کلیما هم نوبت پروژه بعدی رسید. نیروی کار مفت و مجانی بود دیگه. پروژه بعدی ساخت کانالی بود که رود مسکو رو به رود ولگا وصل می‌کرد. اکثر کارگراش هم اونایی بودن که تو ساخت کانال دریای سفید مشارکت داشتن. تو اوج دوران ساخت و ساز این پروژه حدود 200,000 زندانی کار می‌کردن که نزدیک 30,000 نفرشون مردن. روزی 12 ساعت کار میکردن که این ساعت کاری روزای آخر برای اینکه بتونن پروژه رو به جشن سالگرد پیروزی انقلاب برسوننش به 16 ساعت در روز هم میرسید. روز افتتاح پروژه هم استالین اومد و با اون جست همیشگیش پروژه رو افتتاح کرد و زندانی های لاجون که واقعا بیچارگی و درموندگی از وجودشون میبارید به اجبار براش سوت و دست و هورا کشیدن. یه پروژه دیگه خط راهن 1500 کیلومتری شرق شوروی بود که نزدیک 10 سال طول کشید و اونجا هم حدود 200,000 زندانی بردگی می‌کردن. نزدیک 10,000 نفر هم تو ساخت این پروژه از بین رفتن. می‌گفتن برای هر 150 متر خط آهن این پروژه یه نفر مرده. تو شمال کشور گولاگ‌هایی بود که زندانی‌هاش تو دمای منفی 50 درجه معدن زغال سنگ حفر می‌کردن. منفی 50 درجه. این منطقه نزدیک مدار قطبی بود، مدار شمالگان. اونجا جز این زندانی ها ماهی یه بار هم موجود زنده نمیدیدی. این زندانی ها اونجا از یه شهر نیمه متروکه یکی از بزرگترین مناطق تولید زغال سنگ شوروی رو ساختن. شما ببینید رو چه پروژه های عظیمی کار میکردن. حزب هم داشت تختگاه سیاست حذف و روبا وحشتش رو ادامه میداد. سال 1934، یه اتفاقی میفته که میشه اونو شروعی برای اوجگیری بگیر ببندا دونست. یکی از مقامات ارشد حزب کشته میشه. به دست یک کمونیست جوونی که فهمیده بود این آدم با همسرش رابطه داشته، معشوق همسرش بوده. این اتفاق برای استالین توفیق اجباری بود، چون به بهونه این قتل بازداشت‌های گسترده و پاکسازی حزب رو شروع می‌کنه. البته اوج این پاکسازی از سال 36 شروع شد، ولی این ترور بهونه خوبی شد که بخواد استارت اولیه همچین کاری رو بزنه. سه هفته بعد پلیس مخفی شوروی اعلام کرد که این ترور از یک گروه مخفی ساپورت می شده و الکی نبوده. پشتش برنامه و هدف بود. یه سری آدم هم به بهونه شرکت در این نقشه بازداشت و اعدام می کنن. دو نفر از بازداشتی ها از یاران نزدیک لنین و حتی خود استالین بودن و در کمال تعجب اونا هم اعدام شدن. یه جو عجیبی را انداختن که مردم رو قانع کنن خیلی از انقلابی های دیروز خائنین و جاسوسان امروزن و همشون باید مجازات بشن، درس عبرتی بشن برای بقیه. دادگاه های مختلفی تشکیل شد و آدم های زیادی از ارشدترین اعضای حزب محاکمه شدن و خانواده هاشون هم با دستور مستقیم استالین فرستاده شدن گولاک ها. این پاکسازی درون حزبی دامنش گسترده تر هم شد و به چکا و پلیس مخفی هم کشیده شد. هزاران نفر از اعضای چکا که یه زمانی خودشون آدم میگرفتن میفرستادن گولاگ اعدام یا تبعید شدن. فرمانده اردوگاه کلیما، همون گولاگی که کار استخراج طلا انجام میداد و استالین ماشین همسر لنین رو بهش داده بود، به جرم خیانت اعدام شد. فرمانده گولاگ سولوفسکی که گفتم قبلا صومعه بود و اردوگاهش کردن، بازداشت شد و به یکی از گولاگ ها تبعید شد. بسیاری از فرماندهان ارتش یا اعدام شدن یا تبعید. یکیشون کسی بود که بارها در مورد خطر آلمان نازی هشدار داده بود و همون آدم به اتهام جاسوسی برای گشتاپو اعدام شد. رئیس پلیس مخفی، کسی که مسئول گسترش گولاگ ها بود، اعدام شد. اکثر کسایی که تو اون هسته اولیه انقلاب کنار لنین بودن حذف شدن و جاشون رو به جوان‌ترهایی دادن که فرمانبردارتر بودن و استالین میتونست کنترلشون کنه. اعدام‌ها بسیار گسترده‌تر از اعضای حزب بودن. استالین نیکولای یژوف رو به عنوان رئیس پلیس مخفی انتخاب کرد و این آدم کسی بود که در دوران ریاستش تا جای ممکن آدم کشت و اعدام کرد. اوج دوران تصفیه با روی کار اومدن این آدم اتفاق افتاد. بهش میگفتن کوتوله خونخوار. میگن بزرگترین قتل عام اروپا رو در دوران صلح رو با دستور استالین رقم زد. از 1937 تا سال بعدش بیش از 750 هزار نفر رو بازداشت کرد و بعد از دادگاه‌های نمایشی اعدام کرد. به اون دوران لقب دوران وحشت بزرگ دادن. از هر 100 نفر بزرگسال یه نفر کشته شد. بازداشتی‌ها دو دسته بودن. دسته اول اعدامی‌ها و دسته دوم کسایی که به گولاگ‌ها تبعید می‌شدن و معمولاً زیر 6-7 سال اونجا نمی‌موندن. تازه اگه شانس می‌آوردن و زنده می‌موندن. طبق دستوری که یه جفت داد، هر منطقه سهمیه بازداشت و اعدام مخصوص خودش رو داشت که باید بهش می‌رسید. واسه همین موجی از بازداشت‌های خودسرانه راه افتاد. هدف پاک کردن شوروی از کوچکترین تهدید احتمالی بود. ترس از بازداشت روزمرگی مردم بود. خیلی وقتا می‌ریختن طرفو می‌گرفتن، زندگیش هم زیر و رو می‌کردن، هیچی ازش در نمی‌آوردن، ولی اون روز می‌شد آخرین روزی که خانواده‌اش می‌دیدنش. اگه زیادی مشکوک بود که اعدام می‌شد، اگر نه مستقیم گولاگ. در دوران وحشت بزرگ تا 1939 حدود 2 میلیون نفر در گولاگ‌ها زندانی بودند. تقریبا نصفشون زندانی‌های سیاسی بودند که به عنوان عناصر خطرناک و به اصطلاح ماده 58 اونجا بودند. اما موج دستگیری‌ها و بازداشت‌ها یکباره متوقف میشه با دستور استالین. نیکولای یژوف مقصر این اتفاق شناخته میشه و مجبورش می‌کنن استعفا بده و بعد از استعفاش بازداشتش میکنن و سال 1940 به جرم خیانت اعدام میشه. شما ببین چه کثافتی در جریان بوده واقعا. یه جوف قبل اعدام گفت به استالین بگید من در شرایطی میمیرم که اسم اونو به زبون آوردم. بعد یه جوف لاورنتی بریا میشه رئیس پلیس مخفی، یکی از معتمدترین آدمای استالین که در گرجستان به عنوان یکی از قاتلان حزب حسابی کار کشته بود. مهمترین وظیفه‌اش این بود که وضعیت گولاگ‌ها رو بررسی کنه و اونا رو برای وظایف اقتصادیشون آماده و نوسازی کنه تا بیشترین بهره‌وری ممکن رو ازشون بکشن. مثلا اومد گولاگ‌های مختلف رو بخش بندی کرد، به واحدهای کوچیک‌تر تقسیم کرد که مدیریت و کنترلشون راحت‌تر بشه. مثلا یه بخش شد برای تولید الوار، یه بخش برای ساخت راهن، یه بخش سازه‌های آبی. شرایط گولاگ‌ها رو برای زندانی‌ها بهتر نکردن ها، شرایط بردگی کشیدن خودشون رو بهتر کردن. موقع شروع جنگ هم اسلحه دستشون دادن که حالا تو جبهه برای حزب بجنگن. تو دوران جنگ خیلی پیش میومد که زندانی‌های گولاگ قبل از موعد آزاد بشن، ولی به شرطی که برن جنگ. شروع جنگ جهانی دوم واقعا برای استالین و شوروی نعمت بود. بیشترین سود ممکن رو از شرایط بردن. هم به کشورهایی که دلش می‌خواست حمله کرد، هم با آلمان متحد شد، هم به بهونه مبارزه با فاشیسم لهستان رو اشغال کرد. بعدش علیه آلمان شد رفت سمت متفقین که در نهایت پیروز جنگ بودن. حسابی سود برد. هزاران هزار نیروی کار جدید برای گولاگ‌ها پیدا کرد. از 300 هزار لهستانی که تو شمال روسیه و سیبری و قزاقستان در گولاگ‌ها به کار گرفته شدن بگیرید تا زندانی‌هایی که از کشورهای شرق اروپا می‌آوردن و آلمانی‌هایی که بعداً به اسارت می‌گرفتن. و نکته غم‌انگیز ماجرا اینه که مناطقی از شوروی که اشغال می‌شد یا مردمش به هر دلیلی با دشمن برخورد داشتن یا سربازهای روسی که به اسارت در می‌اومدن و بعداً آزاد می‌شدن، اینا تبدیل به مظنون می‌شدن. متهم می‌شدن به خیانت و همدستی با دشمن و اعدام و تبعید در انتظارشون بود. یه وقتایی هم وقتی یه شهر روستایی در شرف تصرف توسط آلمان‌ها بود، مظنونین و کسایی که ممکن بود با نازی‌ها هم دست بشن یا حداقل مقاومت نکنن رو می‌کشتن، بعد عقب نشینی می‌کردن. چندین و چند گور دست جمعی از این مناطق کشف کردن. نازی‌ها این گورها رو باز می‌کردن، نشون می‌دادن، می‌گفتن ببینید شوروی اینه. ما داریم با کسی می‌جنگیم که به مردم خودش هم رحم نداره. دیگ به دیگ میگه روسیا، حکایت اونا بود. با پیشروی آلمان هم مجبور می‌شدن اردوگاه‌های مناطق اشغالی رو تخلیه کنن و زندانی‌ها رو ببرن به گولاگ‌های دیگه. و اکثرا این تخلیه‌ها خیلی فوری و بدون برنامه بود که وقتی باید پای پیاده عقب‌نشینی می‌کردن. هم کلی آدم می‌مردن، هم با انتقالشون به گولاگ‌های دیگه شرایط اون اردوگاه‌ها هم بدتر می‌شد. تعدادشون می‌رفت بالاتر، جیره غذایی کمتر می‌شد، بیماری بیشتر می‌شد. از زمستون 1941 تا سال بعدش 25% زندانی‌های گولاگ از گرسنگی و تیفوس و وبا مردن. حالا بعدش دوباره ورق برگشت. شوروی مناطق اشغالیشو پس گرفت و مردم خوشحال از اینکه ارتششون از شر آلمان‌ها نجاتشون داده. ولی خبر نداشتن که تازه کار پلیس مخفی شروع شده. گروه گروه از اهالی رو به جرم همکاری با آلمان‌ها بازداشت کردند. فقط کافی بود در دوران اشغال کارتو تعطیل نکرده باشی یا به زندگی ادامه داده باشی، یا اعدام در انتظارت بود یا گولاگ. روزها رو کنار آلمان‌های اسیر شده اعدام می‌کردن. اصلاً اردوگاه‌های مخصوص این آدما ساختن که ببرنشون اونجا. از نظرشون مردم در دوران اشغال اصلا حق زندگی نداشتن، باید برای شوروی میمردن. بعد از جنگ هم که تازه اوج شکوفایی گولاگ ها شد. سال 1945 وقتی جنگ در اروپا با شکست نازی ها تموم شد و جشن پیروزی در موسکو کنار سیاستمداران اروپایی و آمریکایی گرفته شد، همه فکر میکردن که حالا که جنگ تموم شده پس سرکوب ها هم تموم میشه و زندانی ها آزاد میشن. ولی این اتفاق نیفتاد. میلیون ها اسیر جنگی سهم شوروی بود که خوراک بردگی و کار بودند. باید تمام خرابی های جنگ رو بازسازی می‌کردند. از آلمان و لهستان اسیر داشتند تا خود روس ها و یهودی هایی که از دست آلمان فرار کرده بودند شوروی. طبق توافقی که انجام شد، روس هایی که در کشورهای مختلف و اشغال شده بودند به شوروی برگشتند. حدود 4 میلیون نفر که 2.5 میلیونشون غیر نظامی و بقیه‌شون افسران نظامی بودند. حالا تک تک اینا چه نظامی و چه غیر نظامی باید از اردوگاه‌های بازبینی و بازجویی رد می‌شدند که پلیس سیاسی ازشون بازجویی کنه. و این بازجویی‌ها 360 هزار نفر نیروی جدید رو راهی گولاگ‌ها کرد. اینا کسایی بودن که قربانی بدبینی بیمارگونه حزب نسبت به خارجی‌ها شدن. مثل صدها هزار نفری که ساکنان مناطق اشغالی بودن و بعد جنگ به زن همکاری با آلمان ها فرستادنشون گولاگ. گروه بعدی هم که سرکوب شدن دانشجوها و دانش آموزانی بودن که احکام سنگین می گرفتن. اگه زندانی سیاسی عادی 8 تا 10 سال می رفت گولاگ، اونا 15 تا 20 سال حکم می گرفتن. Thank you. تو اون دوران به خاطر شرایطی که در زمان جنگ اتفاق افتاده بود و وضعیت بد معیشتی، دوزی بیشتر شده بود و کوچکترین خطایی باعث میشد طرف رو بفرستن تبعید. حتی دوزیدن یه قرص نون، یه دونه سیب زمینی. به سن و سال و زن و مردم کاری نداشتن. بچه و نوجوان و پیر فرقی نداشت براشون. بدون معطلی راهی گولاگ میشدن. تو گولاگ ها بچه های زیر 10 سال زندانی بودن. زیر 10 سال. تو 6 سال بعد از جنگ 1.5 میلیون روس راهی اردوگاه ها شدن و بینشون بسیاری زن جوان که بچه کوچیک داشتن یا شوهرانشون رو در جنگ از دست داده بودن هم به چشم میخورد. یکم در مورد زنان گولاگ هم حرف بزنیم، بی‌انصافی اگه صحبتی از اونا نشه. این زنها حدود 1/4 زندانی ها رو تشکیل میدادن بدون کوچکترین امتیاز اضافه نسبت به مردها. همون مدل بازجویی، همون سفرهای سخت و طاق فرسا، حتی همون کارهای یدی سنگین و پرفشار. تو معدن کار میکردن، خط آهن میکشیدن، تو چوببری کار میکردن و به همون مقدار مردها هم باید سهمیه کار تحویل میدادن. یکی از این زنها در مورد دوران اسارتش میگه ما تو شرایطی که تا زانو تو برف بودیم باید هر کدوم روزی 6 تا درخت چند ده متری رو قطع میکردیم. هر روز برای اینکه به کارگاه برسیم باید کیلومترها تو تاریکی و سرما راه میافتادیم که صبح زود سر کارمون باشیم و هر چقدر که کار پیشرفت میکرد این فاصله از خوابگاه هم هی بیشتر و بیشتر میشد. کلی زمان تو مسیر رفت و برگشت از دست میدادن. عملا از 24 ساعت نهایتا 5-6 ساعت برای خواب و استراحت وقت داشتن. تازه این زنها شرایطشون از مردا بدتر هم بود، چون تبدیل شده بودن به اسباب بازی جنسی نگهبانها و اگر مقاومت میکردن نتیجهش کار بیشتر، تبعید به معدن و فشار و آزار و اذیت بیشتر بود. به قول یکی از این زنها زیبایی در گولاگ ها مصیبت بود. اونجا واسه اولین بار آدم آرزو میکرد که ای کاش چهرش برای کسی زیبا به نظر نیاد. اونجا خبری از ارزش های اخلاقی نبود. شما نمیتونستی انتظار مدارا و وجدان از کسی داشته باشی. زندانی ها نسبت به هم رحم نداشتن، وای به حال نگهبان ها. خوابگاه این زنها از مردها جدا بود و هر ارتباطی بین زن و مرد ممنوع بود و میتونست روزها طرف و راهی سیاه‌چال کنه. ولی یه وقتا این قانون شامل حال خلافکارای سابقه دار نمیشد و میرفتن از خوابگاه زنها آدم انتخاب میکردن میآوردن. این خلافکارا خودشون یه مصیبت حسابی برای بقیه زندانیا بودن. زندگی اونجا معنای جدیدی داشت دیگه. خلاصه شده بود تو تلاش برای زنده موندن، همین واقعا. باز یکی از زنها تعریف میکنه میگه ما اونجا وسایل شخصی نداشتیم که، آینه و شونه و این چیزا تعطیل بود. میگه یه بار خیلی اتفاقی یه چیزی شبیه آینه پیدا کردیم که میتونستیم صورتمون رو توش ببینیم. پنجره یکی از کلبه ها بوده ظاهرن. میگه جمع شدیم جلوش خودمون رو ببینیم. من داشتم دنبال تصویر خودم میگشتم، خودم رو نشناخته بودم. ماها زندگی و بیگاری تو شرایط اردوگاه چهرم رو چنان عوض کرده بود که وقتی خودم رو پیدا کردم دیدم از صورت چروکیده شدم فقط چشای مادرم رو دارم و موهایی که یه گرد سفید نشسته روش. انسانیتمون از بین رفته بود. با اون لباسایی که تنمون کرده بودیم شبیه خرسایی شده بودیم که فقط جون میکندیم. تا این حد شرایط از بین برده بودشون. تا سال 1952 حداقل 500 هزار زندانی زن در گولاگ‌ها بودن و در کنارشون حدود 35 هزار کودک زیر 3 سال هم بود که تو خوابگاه نوزادان ازشون نگهداری میکردن. استالین به اونا میگفت فرزندان خائنین به وطن. پدر مادرهاشون یا در دوران وحشت بزرگ اعدام شده بودند یا اصلا تو اردوگاه ها به دنیا آمده بودند. به قول یکی به دنیا آمدن تو اردوگاه ها یه نفرین ابدی بود. بچه ها نهایتاً تا 2 سالگی پیش مادرشون میموندن. بعد از اون مادرها دیگه نمیفهمیدن اصلا بچه هاشون رو کجا بردن، زندن، مردن. سال 1947 بیش از 6000 از 15000 کودک زیر 3 سال گولاگ ها میمیرن. این بچه‌ها تازه جدا از اون 10000 نوجوان زیر 16 سالی بودن که زندانی بودن. اکثر این نوجوان‌ها باید پا به پای بزرگترها کار می‌کردن. اما کی بحث گولاگ‌ها تو اروپا مهم شد؟ دو تا اتفاق باعث شد توجه غرب به این قضیه بیشتر جلب شه. تا قبل اونم البته می‌دونستن جریان چیه ها، ولی زیاد در موردش صحبت نمی‌کردن. اولیش فیلمی بود که سال 1945 در اروپا و آمریکا اکران شد. این فیلم یک کمدی سیاه بود که قبل جنگ فیلم برداری شده بود. موضوعش هم محاکمه‌های فله‌ای دوران پاکسازی بود. اتفاق دوم که خیلی هم بیشتر سر صدا کرد، انتشار کتاب من آزادی رو انتخاب کردن بود که سال 47 به زبان فرانسوی منتشر شد و اینقدر ازش استقبال شد که به 22 زبون مختلف ترجمهش کردن. داستانش چی بود؟ این کتابو یه فراری روسی به اسم ویکتور کرافچنکو در آمریکا نوشته بود. از اشتراکی سازی اجباری و سیستم گولاکا حرف زده بود و ناگفته‌های زیادی رو مطرح کرده بود. مثل بمب هم سر صدا کرده بود. ولی یه جنجالی در کنارش راه افتاد که اتفاقا بسیار هم به نفع کرافچنکو تموم شد. یه هفته‌نامه کمونیستی در فرانسه کرافچنکو رو متهم کرد که عامل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکاست و همه این حرفا رو از خودش درآورده یا حداقل به دروغ اومده بزرگنمایی کرده که در جهت منافع آمریکا شوروی رو تخریب کنه. کرافچنکو هم در جواب میاد علیه این هفته‌نامه شکایت می‌کنه به جرم تهمت و افترا. دادگاه در ژانویه 1949 برگزار شد و برای اولین بار بحث گولاگ‌ها در یک نهاد قضایی مطرح شد. شوروی هم برای به چالش کشیدن کرافچنکو همکاران و همسر سابقش رو فرستاد دادگاه که علیه شهادت بدن. کلی آدم سیاسی و دانشجو و آدمای سرشناس چپگرا اومدن به نفع شوروی صحبت کردن. مثل فدریک جولیو برنده جایزه نوبل فیزیک. واقعا نمیشه قدرت کمونیست رو تو اون دوره نادیده گرفتا. در تمام دنیا بین همه نفوذ کرده بود. از آدمای عادی گرفته تا نویسنده و شاعر و دانشمند و مهندس و آدمای سیاسی. تو دادگاه کرافچنکو با قدرت از خودش و ادعاش دفاع کرد و همسر یکی از مقامات حزب کمونیست آلمان رو که توسط پلیس مخفی اعدام شده بود برای شهادت آورد دادگاه. این خانم خودش هم سرنوشت عجیبی داشت. بعد اعدام شوهرش میفرستنش گولاگ تا زمان امضای پیمان‌نامه‌های شوروی آلمان که به گشتاپو تحویلش میدن و این دفعه تو اردوگاه‌های نازی‌ها اسیر میشه. شهادت ایشون برگ برنده کرافچنکو شد و دادگاه به نفع اون رأی داد. دادگاه در مورد اردوگاه‌های شوروی هم اعلام کرد که شکی نیست که این اردوگاه‌ها وجود دارن و به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی کشور فعالیت می‌کنن. این دادگاه تا حد زیادی تونست پرده از اتفاقات شوروی برداره، ولی افکار عمومی هنوز در برابر قبولش مقاومت می‌کرد. شوروی ارتش سرخ آلمان نازی و هیتلر رو شکست داده بود و مردم به چشم منجی بهش نگاه می‌کردن. جدا از اینم گفتم نفوذ تفکرات کمونیستی بسیار زیاد بود، به خصوص در فرانسه. مجدد یادآوری میکنم که وقتی هیتلر به فرانسه حمله کرد، به خاطر اینکه اون موقع هنوز با شوروی متحد بود، احزاب کمونیستی این کشور ازش استقبال کردند. گفته میشه یک چهارم افرادی که در اولین انتخابات بعد از جنگ در فرانسه شرکت کردند کمونیست بودند. این آدم‌ها هنوز براشون سخت بود که ادعاهای مطرح شده علیه شوروی رو بپذیرن. اگرم قبول میکردن، میگفتن حتما یه دلیلی داشته که برادر بزرگ همچین کاری کرده. برادر بزرگ یعنی استالین. و درست در همین دورانی که متحدان شوروی در غرب ازش حمایت می‌کردند و منکر این فجایع می‌شدند، تعداد زندانی‌های گولاگ‌ها به اوج خودش رسید. 2,750,000 زندانی در اردوگاه‌ها داشتن بیگاری می‌کردند، بردگی می‌کردند. این تعداد جدا از اون حدود 3 میلیون تبعیدی بود که در شهرک‌های روستایی زندگی می‌کردند. این تبعیدی‌ها یا مستقیماً به اونجا فرستاده شده بودند یا زندانی‌های سابق گولاگ‌ها بودند. بله، فکر نکنید اگه یه زندانی دوران اسارتش تو گولاگ تموم میشد دیگه آزاد بود. نه خیر، تازه تبعیدش شروع میشد. میرفسادنشون این شهرک‌های روستایی که وضعیتش دست کمی از وضعیت اردوگاه‌ها نداشت. مثل گولاگ‌ها کار نمی‌کردن، ولی وضعیت معیشتی تقریبا همون بود و سختی‌های خودشو داشت. باید همچنان از جامعه دور می‌موندن. بیشتر تراکم زندانی هم در اردوگاه‌هایی بود که بدترین مناطق آب و هوایی رو داشتن. و عجیبه واقعا. یکی از پروژه‌های بزرگی که بعد از جنگ شروع کردند، راهن بین منطقه اورال و رود ینیسئی بود. بهش میگفتن ایده دیوانوار استالین. چرا دیوانوار؟ چون از صعب العبورترین جاهای ممکن بعد رد میشد. از باتلاق‌ها، مناطق کوهستانی، جاهایی که حتی تجهیزات هم نمیتونستن ببرن. ولی استالین دستور داده بود و باید اجرا میشد. این پروژه سال 47 با 100,000 نفر شروع شد و قرار بود 6 ساله تموم بشه. توی جاهایی که خط آهن کشیده میشد، بهار که میشد و برفا آب میشدن، سطح آب رودخونه میومد بالا، همه چیو میشست میبرد. روز از نو، روزی از نو. در نهایت 6 سال بعد پروژه افتتاح نشد. کنسل شد. کلن همه چیو تعطیل کردن چون واقعا نشدنی بود. بعدن به تیکه ریل‌های باقی مونده پروژه لقب راه مرده رو دادن. این پروژه به عنوان نماد شکست توسعه بر مبنای کار اجباری شناخته شد. یواش یواش مشخص شد که دیگه گولاگ‌ها به صرفه نیستن. سالهای 51 و 52 با تحقیقاتی که در اردوگاه‌های اصلی انجام شد، مشخص شد که دولت ضرر هم کرده. خیلی از پروژه‌ها به موقع تموم نمی‌شد و بعضی‌هاشون هم کیفیت و کارایی لازم رو نداشتن. به هر حال این آدما کارگر ماهر که نبودن، زندانی بودن. اکثرشون هم دانشجو و فعال سیاسی و مجرمای معمولی بودن که سررشته‌ای از کار ساخت و ساز نداشتن. اما میرسیم به سال 1953، سالی که برادر بزرگ خونخوار اعظم استالین در 5 مارس میمیره. خبری شوکه کننده برای روس‌ها. استالین بعد از سالها حکومت، حکمرانی ناعادلانه و جنایتکارانه مرده بود. این خبر یه موجی از شادی و خوشحالی رو توی اردوگاه‌ها و تبعیدگاه‌ها را انداخت. یکی از زندانی‌ها میگه همه چی یهو متوقف شد. هیچ کس نمیدونست چی قراره پیش بیاد، ولی امید داشتیم که شرایط عوض بشه و آزاد بشیم. میگه وقتی خبر مرگ استالین رسید، تا یکی دو روز نگهبانه از ترسشون از خوابگاهشون بیرون نمیومدن. در رده‌های بالای حزب بحث جانشینی هم داغ بود. همه کسایی که در جنایات شوروی کنار استالین بودن، حالا وارد یه رقابت بزرگ برای جانشینی شده بودن و تو این رقابت نیکیتا خروشچف دست بالا رو گرفت و رقبا رو کنار زد و این اتفاق شروعی برای پایان داستان گولاگ‌ها بود. 3 هفته بعد مرگ استالین، لاورن تیبریا همراه معتمد استالین و رئیس پلیس مخفی با هماهنگی خروشچف عفو عمومی صادر می‌کنه و تمام زندانی‌ها با محکومیت کمتر از 5 سال، مادران باردار یا اونایی که بچه زیر 10 سال دارن، معدنچی‌ها و افراد بالای 50 سال و معلولین و اونایی که نمیتونستن کار کنن آزاد شدن. البته زندانیای سیاسی و کسایی که به خاطر جرایم ضد انقلابی محکوم شده بودن و مجرمان با سابقه آزاد نشدن. شاید اونا فقط میخواستن گولاگ‌ها رو سودآور کنن. شاید اصلاح سیاسی واقعا در کار نبوده. انقدر زندانی تو این اردوگاه ها داشتن که نگهداریشون با وجود همون غذای بی ارزش و خوابگاه های بدون امکانات و داغون نمی صرفید. تازه اونا همه مفت و مجانی کار میکردن و ببینید چه حجمی از آدم تو این اردوگاه ها جمع شده بود. با این دستور تقریبا نصف زندانی ها آزاد شدن. یه خورده کمتر از نصف. اما شما ببینید انقلاب چجوری بچه های خودشو میخوره؟ بریا، لاورنتی بریا، همون سال به جرم خیانت و خرابکاری اعدام شد. اعدامش هم یه فرصتی رو مهیا کرد که خیلی از زندانی‌های سیاسی بگن اگه اون خائن بوده، پس احکامی هم که سازمانش برای ما صادر کرده غیر عادلانه بوده. ما هم باید آزاد بشیم. حتی دست به اعتصابات گسترده زدن. این اعتصابات باعث شد تو اردوگاه‌های مختلف در مذاکره با زندانی‌ها باز بشه و بتونن یه سری امتیازات بگیرن. البته به همین راحتی هم نبودا. تو بعضی اردوگاه‌ها کار به خشونت کشیده شد و صدها زندانی کشته شدند. به هر حال درست استالین مرده بود، ولی سیستم هنوز همون سیستم خشن سابق بود. سال 56 20مین کنگره حزب برگزار میشه و اعضای رتبه بالای احزاب کمونیستی از کشورهای مختلف از جمله حزب توده ایران تو شرکت داشتن. این همون کنگره‌ایه که تو اون خروشچف سخنرانی مشهور و محرمانه‌شو پشت درهای بسته انجام میده و استالین و جنایاتش رو به باد انتقاد میگیره. بی سابقه بوده این کار، بی سابقه. سخنرانی این که حدود 4 ساعت طول کشید و خروشچف چند بار بین صحبتاش با بازگو کردن جنایت‌های استالین اشک ریخته. البته مشخص بود که خروشچف از قبل هم انتقاداتی به استالین داشت، چون وقتی به قدرت رسید دستور تشکیل کمیته‌ای را داد که فعالیت‌ها و اقدامات اون رو بررسی کنند. ولی معلوم نیست تا قبل از اون چی کار میکرده، پس چرا توی حزب بوده و چرا حمایتش میکرده. به هر حال خروشچف تو سخنرانیش گفت استالین فضای ناامن، ناامید و ترسناک درست کرده بود. به حزب رهبران اولیه انقلاب بلشویک‌ها اشاره کرده بود که اکثرا با اتهامات واهی اعدام شده بودند. به پاکسازی‌ها، تصفیه‌ها، کشتار فله‌ای، اتهام‌های بی اساس خیانت، جنایاتی که در گولاگ‌ها اتفاق می‌افتاد. حتی اونا مسئول شکست‌های اولیه در برابر آلمان‌ها می‌دونست که با پاکسازی فرماندهان ارتش سرخ آمادگی لازم رو از کشور گرفته بود. خروشچف استالین رو خودرأی و متوهم خطاب کرد که از اون شخصیت اولیه و انقلابی خودش فاصله گرفته بود. البته این موضوع رو تقصیر حزب نمیدونست، همچنان به آرمان‌های کمونیسم اعتقاد داشت و بهشون افتخار می‌کرد. صحبت‌های خروشچف انقدر سنگین و تکون دهنده بود که میگن چند نفر از اعضا دچار حمله قلبی شدن. حتی شایع شده بود بعضی از اعضا وقتی فهمیدن چه خبر بوده تو روزهای بعد خودکشی کردن. اینا کسایی بودن که استالین براشون بت بود، میپرستیدنش. متن این سخنرانی که پشت دره بسته برگزار میشد به سایر رهبران احزاب کمونیستی تو کشورهای دیگه هم فرستاده شد. ولی با وجود تمام تلاشاشون برای جلوگیری از انتشار عمومیش، توسط یه روزنامه‌نگار لهستانی فاش شد و تو روزنامه‌های غربی از جمله آمریکا منتشر شد و بعد از انتشار هزاران نفر از اعضای حزب تو کشورهای مختلف استعفا دادند. این سخنرانی شروعی برای استالین زدایی بود. اصلاحاتی که برای کاهش جو ترس و وحشت جامعه انجام شد و سعی کردن تا یه چهره جدید از سیستم نشون بدن. و مهمترین اقدام هم آزاد شدن 500,000 زندانی ماده 58 از گولاگ‌ها بود. لهستانیایی هم که در جنگ اسیر شده بودن بعد از 10 سال تونستن به کشورشون برگردن. به شهروندان شوروی که اصالت آلمانی داشتن اجازه دادن به کشور برگردن. 1,000,000 نفر بودن که در زمان جنگ به خاطر تبار آلمانیشون تبعید شده بودن. روند بستن گولاگ‌ها هم سرعت پیدا می‌کنه و 1 سال بعد فقط 15,000 زندانی سیاسی داشتن. سال بعد در 1958 ماده نحس 58 قانون مجازات جرایم ضد انقلابی و بهونه اصلی سرکوب‌های گسترده حذف میشه و محکومیت‌های سیاسی به شدت کاهش پیدا می‌کنه. سانسورهای گسترده برداشته میشن و فضای رعب و وحشت گذشتن برچیده میشه و در یک اقدام نمادین خروشچف با الکساندر سولژنیتسین دیدار میکنه. ایشون کسی بود که 8 سال در گولاگ‌ها زندانی بود و بعد از آزادیش کتاب 1 روز از زندگی ایوان دنیسوویچ و کتاب بسیار مشهور مجمع الجزایر گولاگ را در 1973 چاپ کرده بود که اصلی ترین سند برملا کننده سیستم گولاگ‌ها بوده. خروشچف اجازه انتشار کتاب اول رو که تازه چاپ شده بود صادر میکنه که یک اقدام روبه جلوی بسیار مهم بود. بعد از برکنانی خروشچف در 1964، طبیعتاً تو همچین سیستمی یک کسی که بخواد اصلاحاتی انجام بده احتمالاً خیلی زودم کله پا میشه دیگه. بعد از برکناریش در سال 1964 برژنف به قدرت رسید و در دوران اون هر گونه یادآوری و صحبت از دوران شوم گولاگ‌ها ممنوع شد. و مردم حتی در محافل خصوصی هم حق صحبت کردن در موردش رو نداشتن. کلن فضا دوباره رفت به سمت و سوی خفقان و فشار. و این یه یأس بزرگ برای زندانی‌های سابق بود که امید داشتن از سختی‌ها و مصیبت‌های اون روزها و فجایعی که برایشون اتفاق افتاده بگن. حتی فشار بسیار زیادی هم روی سولژنیتسین میارن و مجبورش می‌کنن پنهانی خونه یکی از دوستای زندگی کنه. اون داشت روی کتاب دوم و مهمش مجمع الجزایر گولاگ کار میکرد و موفق میشه که نسخه دستنویسش از شوروی خارج کنه و در دسامبر 1973 در فرانسه به روسی چاپش کنه. این کتاب تجربه های نزدیک خود سولژنیتسین از زندگی در گولاگ ها بود و مشاهداتی که ابعاد وسیع فساد و خشونت و گستردگی این جنایات رو نشون میداد. شهرت بسیار زیاد این کتاب باعث میشه سال بعد بازداشتش کنن و شهروندی شوروی ازش بگیرن و از کشور اخراج بشه. بعد از فروپاشی شوروی، دولت جدید روسیه علاقه‌ای به حفظ آثار به جا مونده از گولاگ‌ها نداشت و از اونها فقط یه سری کلبه‌های مخروبه، برج‌های نگهبانی متروکه و سیم‌خاردارهایی موند که زمانی در بینشون انسانیت کشته میشد. چیزی که شنیدید 69مین اپیزود رافکست بود که در مهر ماه 1402 منتشر شده. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن ها مثل کست باکس و گوگل پادکست بشنوید. همینطور میتونید از سایت رافکست rafkast.ir هم آنلاین بشنوید و هم دانلود کنید. شبکه‌های اجتماعی ما رو فراموش نکنید، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و البته یوتیوب که کلی محتوای مستقل و جذاب اونجا برای دیدن براتون گذاشتیم. در انتها ممنونم از شما که به ما گوش دادید، ممنونم از پرستو کریمی که در تولید این اپیزود به من کمک کرد و اسپانسرای این اپیزود رجا شاپ و آچاره. دمتون گرم.